ما اگه بخوایم اسم یک جایی رو خوابگاه بگذاریم، بعد بگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینا رو داره.
بله.
اگه اینا رو نداشته باشه، خب اسمش خوابگاه نیست. اگه واقعا بچه‌ها درگیر سرمایش و گرمایششون باشن، اگه بچه‌ها درگیر امنیت فیزیکی اونجا باشن، اصلا به امنیت روانی نمیرسیم واقعا.
بله.
اگه بچه‌ها درگیر همین الزامات تحصیلی و مثلا بتونن از اینترنت و کتابخونه استفاده کنن، خب اگه اینا روشن نباشه و ذکر نشه، قید نشه، مشخص نشه، خب خیلی اون به اون جامعیت و اون واقعیتی که ما میخواییم نمیرسیم. باز میبینیم که آقا مثلا تو ابعاد مختلف، مثلا یکی از گره های فعلی بچه ها خوابگاه متأهلیه.
بله.
ما میگیم که دانشجو چه خوبه که ازدواج کنه، بعد که ازدواج کرد خب چیکار کنه؟
بله.
هیچ. الان بسیاری از دانشگاه خوابگاه متأهلی رو از دستورکار خارج کردن.
بله،
یعنی اول که عرض کردم خوابگاه های معمولی رو گفتن برون سپاری کردن و خوابگاه خودگردان سیاست شد و اینا. باز اون متأهلی همون اندازه هم بود که تقریبا خیلی از دانشگاه های برتر ما حتی این رو حذف کردن متاسفانه. سوای این که الان به دانشجویان دختر ما عموما خوابگاه متأهلی تعلق نمیگیره. و اینها به نظرم اگه به یک جامعیتی نگاه بشه، بعد بیایم بگیم آقا اولویت که، مثلا ما یکی از چیزایی که تو این ذکر کردیم به دانشجویان کارشناسی، به خاطر همون نکاتی که در فرمایشات سرکار خانم آبدینی هم بود، به دانشجویان تو حوزه دختران و باز تو حوزه معلولین اولویت‌های رو اومدیم قائل شدیم. گفتیم آقا تو دسترسی اینطور، تو حمل و نقل اینطور، که یک ذره شفاف باشه که اگه کسی دانشگاه زد فردا بنده متحری خواستم برم یک دانشگاه غیر انتفاعی بزنم، یادم نره اگه قرار شد به دانشجو خوابگاه بدم یه همچین امکاناتی رو باید داشته باشه.
ممنونم جناب متحری. من صحبت‌های خانم آبدینی رو میخوام بشنوم. ما آقای دکتر مشکن امنیت روانی داریم. این امنیت روانی خیلی کلیدی هستش برای اینکه در واقع فرد بتونه تداوم حیات داشته باشه. با توجه به اینکه آسیب‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها رو برمی‌شمارم به عوامل مختلف، من می‌خوام شما نگاهتون نسبت به این آسیب‌های فرهنگی چه چیزهایی هست؟ وقتی دانشجو وارد محیط خوابگاهی میشه، واقعاً چه تهدیدات و مخاطراتی پیش روش قرار گرفته و در این خصوص چه تمهیداتی میشه داشت؟ دیدگاه شما در این خصوص می‌شنوی؟
وقتی که خوابگاه رو الزاماتش رو به عنوان یک خوابگاه مطلوب بیم چند جانبه نگاه کنیم، خیلی از موضوعاتی رو که هم جناب آقای دکتر متحری هم جناب آقای دکتر جعفرپور فرمودن که شاید الزامات فیزیکی باشه و بحث‌های تأمین امنیت فیزیکی و حتی تایید شرایط فیزیکی خوابگاه است، ولی اینا چون یک موضوع دو سویه است میاد رو روان دانشجو هم تاثیر میذاره. اگر ما بیم همون بحثی رو که تو شورای اسلامی شدن دانشگاه مطرح شد به عنوان شرایط و الزامات یک خوابگاه مطلوب، سال 95 بود ولی این نیامد به صورت عملیاتی توی دانشگاه ها اجرایی بشه. اگر همون شرایط و لوازم الزامات رو بیم به قول معروف
طرح موضوع شد اما عمیقا بهش پرداخته نشد،
فقط اومدن گفتن مثلا امنیت فیزیکی و اخلاقی خوابگاه ها رعایت شود، اما اینکه پیوست فرهنگی تدوین شد آیا برای اینکه ببینیم فعالیت های جاری توی دانشگاه ها چجوری میشه ریل گذاری بشه که ما وقتی که میخوایم بیایم آسیب شناسی کنیم، حتی میخوایم بیایم امتیاز بندی کنیم خوابگاه ها رو، ببینیم بله. کدومشون رتبه بندی الف داره، کدومش رتبه بندی ب داره، بر اساس چه آیتمایی بررسی بخوایم بکنیم. و هر کسی به قول معروف یکی اومد شاید فضای فیزیکی یک متر مربع فضای به قول معروف بازه و در نظر گرفت و من این فضا رو دارم 12 مترم
مشخصا یه سری شاخص ها و استاندارد ها میخواد،
اما میاد این استاندارد رو چون توی پازل بزرگ
چه کسان اینو باید نظارت کنن بهش،
اصلا توی پازل بزرگ مطرح نشد. مثلا نایمد که بیاد بگه پیوست فرهنگی این خوابگاه مطلوب چیه، در کنار اون پیوست اجتماعیش برای مؤلفه‌ای که می‌خوایم مهارت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی این آدم‌ها رو روش بدیم چیه، نه اصلا پیوست علمیش که اگر یک خوابگاهی واقعا خوابگاه هست یا نه اصلا به تغییر نام بدهد.
درسته.
تا اون بار معنای خوابگاه حمل شود که فقط یک جای خلوت و راحتی باشه. این به قول معروف اگر پیوستاری نگاه کنیم خیلی از موضوعات حل میشه. ولی تو اون موضوعی که فرمودید ببینید خیلی از آیتما رو ما داریم، مثل بحث های گوشه‌گیری و انزواها، دلتنگی‌ها برای خانواده‌ها، نمی‌دونم اون عدم رعایت حتی نظافت شخصی، یعنی تو ابعاد مختلف بله. خیلی از موضوعاتو داریم که این موضوعات اگر یک دسته‌بندی خوب قرار بگیره، که حالا من می‌خواستم توی اون خلأهای قانونی و مقررات خوابگاه اشاره کنم خدمتتون، همون صحبتی که آقای متعالی مطهری فرمودن. ببینید ما یه خلأ قانونی داریم، اینکه برای دانشجوی ورودی جدید به صورت شفاف تو قوانین خوابگاهی نیومده که ما چه تدابیر بیاندیشیم. مثلا تو خوابگاه علوم پزشکی یک بچه 17 ساله رو میذارن کنار یه دختر مثلا ترم 11 توی علوم پزشکی. خب این یک دفعه وارد یک فضای غربت، دلتنگی خانواده از یک طرف، تجربه که ایشون شاید توی 5 سال 6 سال داره، این یک دفعه میخواد توی ترم اول این تناسب برقرار نیست. همین باعث میشه خیلی از موضوعات روحی روانی برای این دانشجو ایجاد بشه. یا همین بحثی که فهمیدید وقتی که توی قوانین و مقررات جذب برای بحث خوابگاه ها، بحث خوابگاه های متأهلین به کناره و حاشیه میره، از اون طرف مجموعه بسیار مصر هستن که دانشجو ازدواج به هنگام داشته باشه.
خب به نظر میرسه اون یک پارچگی که اشاره شد در برنامه نویسی وجود نداره، یعنی افراد، یعنی مسئولین ما اولویت ها رو به درستی تشخیص نمیدن، چون البته میشه گفتش که اشرافیات به این سند ها وجود نداره، از جمله سند اسلامی شدن دانشگاه ها که در این خصوص صراحت
سند داره. اومده سند اسلامی شدن
کاربردی شدنش مهمه،
کلیه. اما این که بیاد پیوست های مختلف مثل پیوست فرهنگی، پیوست اجتماعی، پیوست بله. علمی در کنار این در حوزه خاصی مثل خوابگاه ها قرار بگیره و اون لازم و اجرا بشه.
تشکر میکنم از سرکار عالی. خب شنوندگان ارجمند، ما به وقت ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، با هم به پیشواز این لحظات عرفانی و نورانی میریم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
یاران همراه، در لحظه‌های ناب مغربی هستیم. در این فرصت‌های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می‌سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلك آیات الكتاب الحکیم، هدى و رحمة للمحسنین، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی رو با موضوع آسیب شناسی فرهنگی دانشجویی در خوابگاه ها دنبال میکنیم. ساعت همکنون 20:49 دقیقه هست. جناب مطهری، موضوع دانشجویان و زیستی که در فضای خوابگاهی دارن در واقع یک سری الزاماتی رو داره که قاعدتاً با تنوع فرهنگی و تفاوت‌های فرهنگی که افراد دارن، اون نگرش‌ها، باورها و نوع زیستی که معمولاً در محیط‌های بعد و تولد خودشون داشتن و در اونجا در واقع رشد کردن، بارور شدن، امروز می‌بینیم که اینها در یک محیط جدیدتری شاهد در واقع زندگی هستن و این خب یه سری الزاماتی رو داره که قاعدتاً افراد باید اون پایبند باشن. در خصوص چنین محیطی و نوع جامعه پذیری و فرهنگ سازی که باید در اون مد نظر قرار گرفته بشه، دیدگاه شما چه هست؟
من به نظرم خیلی از اوقات ما نسبت به اقتضاعات فرهنگی زیستی خوابگاه خیلی ساده انگاری میکنیم. مثلا وقتی میخوایم امنیت دانشجویان رو برقرار کنیم، میگیم فلان ساعت مثلا ورود و خروج.
بله.
مثلا این دیگه شاهکار ماست که مثلا ما میگیم از این ساعت به اون ساعت رو. بعد وقتی میگم، چرا میگم ساده انگاری، من دو تا مثال نغز براتون میزنم. یکی این که بسیاری از دانشجویان دارن کار میکنن تو شرایط اقتصادی فعلی که هممون میدونیم چقدر خوب نیست. این دانشجویی که از 4 میره مثلا سر کار، مثلا چجوری 9 بیاد؟ ما خودمون میگیم یکسان انگار، میگیم آقا 9 همه بیان. خب این داره مثلا کار میکنه، این چیکار کنه؟ بعد بسیاری از دانشجوها الان، خب صندوق غزل‌حسنه دانشجوان هم هستن، بسیاری از دانشجوها برای هزینه اسکان خوابگاهشون تو ترم مشکل دارن، وامی هم میگیرن.
بله.
خب ما چیکار کنیم؟ میگیم که آقا اینجوری. حالا نمیگیم آقا اگه کسی اینجوری شد چی؟ چیکار کنیم؟ راش بدیم؟
انعطاف پذیری
چقدره؟ چقدر این به قول شما این تنوع میپذیریم؟ اگه مثلا یه دختری مهمان آورد دوستشو، بهش بگیم بیا تو امشب اینجا بمون، یا بگیم مثلا نه تو مثلا که نه، چون مثلا کارت ورود نداری برو مثلا اینجا. خب آقا مثلا این کجا بره؟ یا مثلا تو همون اقتضاعات فرهنگی، همین مثلا ما میگیم خوابگاهمون دور از دانشگاه، بعد مثلا بچه‌ها میخوان برسن مثلا به دانشگاه، اونا تو این فاصله هیچ امکان فرهنگی، مثلا شما فرض کنید بچه‌ها بخوان برن استفاده کنن از مثلا تئاتر، سینما، مثلا حالا یه وقتی یک برنامه مثلا موسیقی، حالا هر چی که هست.
البته خب در خوابگاه استاندارد و مطلوب باید این تولیدات فرهنگی هم در دست باشه.
اگه نبود مثلا ما میگیم که آقا بیا خوابگاه، بعد اینام که نداریم، بعدم بهش میگیم ای وای تو چرا افسرده ای؟ تو چرا مثلا به سمت دخانیات، تو به سمت دخانیات مثلا انقدر میل شدی؟ تو چرا دچار انحرافات اخلاقی هستی؟ شما چی بهش دادین که ازش انتظار چیز عجیبی دارین؟ هیچی میگم، نمیخوام مبالغه کنم.
حالا من اینجا
اونقدر که لازم داره میگم.
دکتر نظرشون بپرسم. نظرشون در مورد این دیدگاه جامعه متعلق
چیه؟ یه سر قضیه با اون بحث تجارب فرهنگی و اقتضاعات فرهنگی ملاحظه باید بکنیم. یه سر دیگه هم اینا رو میتونیم با عنوان قوانین زندگی اجتماعی بررسی کنیم. یعنی اینکه هر زندگی گروهی یه سر قوانین داره که اون قوانین مثل قوانین هواشناسیه. هواشناسی اعلام میکنه که باد شدیده یا بارونه یا برفه یا گرماه و ما بر اساس اونا الزامات خودمون رو فراهم میکنیم. خیلی از اوقات این قانونه یا نیست یا فراخور حال موضوع نیست.
بانی.
یعنی خیلی از موضوعاتی که ما باهاش توی خوابگاه ها مواجه هستیم این است. مثلا دارم میگم الان ما در خصوص اسکان دانشان میهمان یا دانشجویان بین الملل یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی میایم چیکار میکنیم؟ بر اساس ماده 29 که خود وزارت بهداشت اومده نوشته، گفته اصلا اینا جزء اولویت بندی دانشجوی ما نیست.
پس خب میشه؟
پس حالا چیکارش کنیم اینا رو؟ حالا اینا رو گرفتیم ولی موضوعی نداریم. یا مثلا موضوعات غیر اخلاقی.
بله.
از اون طرف ما فضایی رو برای اون آیتم های 16 گانه خوابگاه مطلوب تو حوزه فرهنگی که سالن اجتماعات، مسجد، نمیدونم سالن سینما، فضای ورزشی، خیلی آیتم 16 آیتم داره، اونا رو ایجاد نمی کنیم. از یه طرفی هم تو حوزه قوانین خلأ قانونی داریم. اگر کسی ماده مخدر مصرف کرد، آیا اون الزامات بازدارنده تو آینه قوانین خوابگاه اصلا اونقدر محکم و قطعی و رو باور هستش؟
بله.
که فرد رو باز بداره از این که
بله.
خدای نکرده خوابگاه مکانی برای رد و بدل مواد مخدر برفض نباشه. یا مثلا دارم میگم بعضی تعارضاتی که ما داریم، از یه طرف میگیم فضا رو یک فضای مسلوب بکنیم، از اون طرف تو قوانین تعارضات قوانین رو خدمتتون میگم.
بله.
مثلا توی آیین‌نامه اسکان خوابگاه ماده ماده 49 میگه ورود هر گونه آلت موسیقی به خوابگاه ممنوعه.
بنه.
از اون طرف تو خوابگاه توسط معاونت فرهنگی ذیل فعالیت‌های فوق برنامه اتاق موسیقی تأسیس میشه. خب این اتاق موسیقی چجوری وقتی، یعنی این تعارض دو تا قانونی که داره با هم دیگه برخورد میکنه. یا بحث ساعت‌های ورود و خروج خانم‌ها و آقایون، خیلی اینو من چون تو خوابگاه دختران هستم، خب آقای ماما چه فرقی دارند؟ یا الزامات اصلا نداره، احرام اجرایی برای اجرا کردنش تو خوابگاه پسرانه وجود نداره، در حالی که برای خوابگاه دخترانه اگر دیر بیاد زنگ میزنن کمیته انضباطی معرفیش میکنن.
خب به نظر میاد خب برخوردها سلیقه‌ای،
همین اگر برخوردها برخوردهای سلیقه‌ای نباشه بر اساس یا رشته ها، مثلا قوانین بر اساس مختصات رشته های فنی و علوم پزشکی
و مقاطع تحصیلی
و مقاطع تحصیلی یه طرف و بس کلان شهرها، ملاحظه بله. کلان شهرها ببینید ساعت ورود و خروج اگر توی شهرستان خیلی کوچیک اگر بذارن ساعت 9 شب، واقعا میبینید بعضی از شهرستان های کوچیک تو 9 شب بعضی از مقاطع اصلی هم بسته است
بله.
اما توی کلان شهری مثل تهران با اون فضای فاصله بین خوابگاه و دانشگاه و حتی پراکندگی دانشکده ها میبینیم شاید باید یه ذره نوسان قوانین داشته باشه که فراخور بوم و اون مقطع تحصیلی دانشجو باشه.
بله جالب بود در واقع به نظر میرسی که همون مطرح شدن نوع شیوه های عمل کردی یا اجرایی در خصوص یک آیین‌نامه که در واقع مربوط به خوابگاه هست خودش چالش‌های متعددی رو به دنبال میاره. جناب آقای مطهری ما چیکار باید بکنیم با توجه به پیشنهادهایی هم که در خصوص خوابگاه مطلوب در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد و گفته شد که بره تا تکمیل بشه و 3 سال هستش که ما منتظریم یک خروجی داشته باشیم. چیزای خوبی مطرح شد اما خب به نظر میرسه که یک اهتمام جمعی و همیتی میخواد که در واقع ما باید شاهدش باشیم. به نظر شما در این راستا چه کارایی میشه کرد؟
من به نظرم حالا علاوه بر همه مطالبی که اینجا گفته شد، یه نکته ای که به نظر من یه ذره شاید جهت دهی میده به این بحث که بتونه کمک کنه
بله.
به اون نیازی که ما داریم اینه که مدیران دانشگاه ها به این حوزه های فرهنگی، به این حوزه های خدماتی خیلی توفیلی و هزینه‌ای نگاه میکنن.
اما سرمایه‌ای هست در واقع.
داره.
متاسفانه اون نگاه دقیقا. جا افتاده نیست.
یعنی مثلا ما مصیبتمون میشه این دانشجو خوابگاهی رو چیکار کنیم؟ برای همین به هزار روش مثلا عجیب و غریب در تلاش هستیم که این به این دانشجو خوابگاه ندیم.
از سرمون باز بشه.
دقیقا. البته بنده خدا موضوعات اقتصادی رو در نظر
آره، بیمایم خطیره.
موضوعات اقتصادی فشار داره میاره که فقط غذای دانش رو تامین کنن، سرپرداش رو تامین کنن.
ببینید الان دانشگاهی که 60% صرفا تخصیص میگیره از بودجه 100%ش بتونه حقوقش رو ادا کنه، از من شما تشکرم میکنه. بعد شما میگی حالا حقوقو که دادی این کار فرهنگی رو بکنین، کار پژوهشی رو بکنین، کار علمی هم بکنین، دانشگاه اسلامی رو براش درست کن. خب
گفتنی ها زیاده جناب مطهری، ما دقایق پایانی یعنی میشون 1 دقیقه کمتر از 1 دقیقه به پایان برنامه داریم و خب صحبت خوبی مطرح شد و به نظر میرسه که ما شاهد همونطور که اشاره کردم یک اهتمام جمعی باید باشیم، چون واقعا خوابگاه ها همونطور که جناب مطهری و خانم عابدینی هم اشاره کردن یک زیست بوم هستن که باید به جوانب مختلفش نگاه کرد و این نگاه هزینه‌ای واقعا نیست، نگاه سرمایه‌ای هستش. بحثی که مطرح میشه اینه که این خوابگاه‌ها در واقع حتی حداقل‌ها که باید داشته باشیم که نیاز نیست آنچنان بودجه اختصاص داد، میشه در واقع یک رضایتی رو در بین دانشجویان فراهم کرد. تشکر می‌کنم از شما شنوندگان ارجمند و فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو که تا این ساعت همراه ما بودید و در خصوص موضوع فرهنگ دانشجویی در دانشگاه‌ها و خصوصا خوابگاه با ما همراه شدید. سید تقی کمالی هستم، کارشناس منجی این برنامه. شما تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. می‌سپارم، خدا نگهدار و پاینده باشید.